ساعت 10 در ایران. این صدای رادیو فرداست. ارتش تایلند از صبح سه‌شنبه حکومت نظامی اعلام کرد. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و مستندساز بازداشت شد. آمریکا و ناتو میگویند نشانه ای از عقب نشینی ارتش روسیه از مرزهای اوکراین دیده نشده است. شنوندگان گرامی روز بخیر، آبتین صدر هستم، همراه من باشید با خبرهای این ساعت. ارتش تایلند بامداد امروز سه‌شنبه در پی 6 ماه اعتراض خیابانی و کشمکش‌های سیاسی حکومت نظامی اعلام کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، نظامیان که یک ایستگاه فرستنده تلویزیون خصوصی را در بانکوک برای انتشار این خبر اشغال کردند، گفتند که قصد کودتا ندارند و دولت و اداره‌ها همچنان به کار خود ادامه خواهند داد. به گفته ارتش، حکومت نظامی تنها با هدف حفظ ثبات و امنیت برقرار شده است. انتخابات سراسری تایلند قرار است 2 ماه دیگر برگزار شود. بنابر گزارش‌ها دست کم 25 تن در اعتراض‌های ماه‌های اخیر در تایلند کشته شدند. به گزارش سایت مجذوبان نور، محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و مستندساز منتقد روز دوشنبه در شیراز بازداشت شد. بنابر این گزارش، آقای نوریزاد همراه پوریا نوری، برادر کسرا نوری از دراویش زندانی، به حافظیه شیراز رفته بودند که جمعی از فعالان مدنی و دراویش گنابادی نیز برای دیدار با آنها به این محل رفتند، اما پس از خروج از حافظیه بازداشت شدند. چند تن از دراویش بازداشتی آزاد شدند. ایالات متحده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند که هنوز هیچ نشانه‌ای از عقب نشینی نیروهای روسیه از پشت مرزهای مشترک با اوکراین دیده نشده است. این خبر در پیان انتشار می‌یابد که روز دوشنبه دفتر رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین به نیروهای آن کشور دستور داده که از مجاورت مرزهای اوکراین به پایگاه‌های خود بازگردند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، عصر دوشنبه گفت آمریکا برای هر گونه داوری در این موضوع باید شواهد روشن و محکم داشته باشد. پیشتر خبرگزاری ها گزارش دادند که اندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، به روسیه پیشنهاد کرده که یک شورای مشترک ناتو و روسیه برای بررسی اوضاع اوکراین هفته آینده تشکیل شود. اما کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات عراق روز دوشنبه اعلام کرد که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، نخست وزیر عراق، بیشترین کرسی ها را در انتخابات پارلمانی این کشور به دست آورده، اما نتوانسته به اکثریت کرسی ها دست یابد. ائتلاف شیعی دولت قانون 92 کرسی از 328 کرسی را به دست آورده و از دیگر رقیبان شیعه مذهب پیشی گرفته است. این در حالی است که جناح اسامه نجیفی، رئیس سنی مجلس 23 کرسی و ائتلاف وطن به رهبری عیاد علاوی، نخست وزیر سکولار سابق، نیز 21 کرسی را به دست آوردند. پارلمان عراق نخست وزیر و رئیس جمهوری را برمی‌گزیند. نوری مالکی قصد دارد برای سومین دوره نیز عهده‌دار نخست وزیری عراق شود، موضوعی که با چالش‌ها و مخالفت‌های بسیاری روبروست. در این باره از علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم لندن، پرسیدم که برتری ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی در مواجهه با دیگر ائتلاف‌های شیعه مذهب در عراق را چگونه ارزیابی می‌کند. علیرضا نوریزاده:
حزب عدو جناح آقای مالکی 21 کرسی در انتخابات به دست آورده، اما مسئله این است که آقای مالکی به علت اینکه نخست وزیر، تمام امکانات مالی در اختیار ایشونه، موفق شد که در طول این دوران قبل از انتخابات یه مجموعه رو گرده هم بیاره به عنوان دولت القانون، که در واقع وقتی نگاه بکنید به عناصر تشکیل دهنده دولت قانون متوجه میشید که خیلی هاشون اصلا نمیتونن با آقای مالکی هیچ نوع ارتباط ذهنی داشته باشد. آقای مالکی آدم مذهبیه، در حالی که بعضی از این افرادی که در این مجموعه هستن آدم های سکولارن و پیش خودشون فکر کردن آقای مالکی نخست وزیر، دولت دستشه، پول دستشه و بنابراین قادره که دولت بعدی رو تشکیل بده. یادمون باشه که در انتخابات گذشته وقتی که این جبهه ها روبروی هم قرار گرفتن، شیعیان همگی زیر چتر دولت قانون بودن و اون زمان آقای مالکی یک رأی کمتر از فراکسیون العراقیه داشت که آقای دکتر عیاد علاوی رهبری شد داشت.
با این وجود، سناریوی احتمالی برای شکل گیری دولت آینده در عراق چگونه و به چه صورت هست؟
در طول 4 سال گذشته خیلی تغییرات در عراق صورت گرفت. از جمله بعد از اینکه آقای اسامه نجفی به ریاست پارلمان رسید و آقای صالح مطلق به معاونت نخست وزیر، اختلاف بینشون ایجاد شد. آقای علاوی خواستار آن بود که اینا در مقام اپوزیسیون، به خصوص بعد از برکناری و محاکمه آقای طارق هاشمی معاون رئیس جمهور، اینا زیر یه چتر بمونن، ولی اینا جدا شد. الان هم وقتی منصفانه به قضیه نگاه بکنیم، 21 کرسی آقای عیاد علاوی در برابر 21 کرسی آقای نوری المالکی است. منطقه آقای نوری المالکی چون گروه های دیگر رو همراه خودش کرده از صد عبور میکنه، ولی باز هم قادر نیست دولت رو تشکیل بده، بنابراین نیازمند این هست که با گروه های دیگر وارد یک ائتلاف بشه.
خب با این وجود ائتلاف احتمالی کردها با شیعیان و جناح آقای مالکی رو چگونه میبینید؟
در جبهه کردستان که میتونن نتیجه رو تغییر بدن با 28 کرسی که آقای بارزانی داره حزبش، 21 کرسی که آقای طالبانی داره و 9 کرسی که گوران یا حزب تغییر آقای نوشیروان مصطفی داره، اونجا ما هم صدایی نمیبینیم. بعضیا میگویند گروه آقای طالبانی اتحادیه میهنی با مالکی وارد گفتگو شده، بنابراین اگر کردها بیان و اگر یکی از گروه های سنی هم با ایشون همدلی بکنه به اضافه شیعیان، به راحتی میتونه کابینه رو تشکیل بده. او با مؤتلفانش 100 و اندی کرسی خواهد داشت و بنابراین نیاز داره به یک مجموعه 70 کرسی که بتونه دولت رو تشکیل بده. اما فضایی که در عراق هست فضای مساعدی برای آقای مالکی نیست. یک نوع حالت عداوت و یک نوع حالت نارضایتی از ایشون در سطح جامعه و بین احزاب، حتی حزب‌های شیعه مشاهده میشه. منتها جمهوری اسلامی مداخله مستقیمی کرده. شماری از رهبران گروه‌های شیعه الان در تهرانه و آقای قاسم سلیمانی هم فرمانده سپاه قدس قبلا با همه اینا صحبت کرده. بنابراین نمیتوان گفت که آقای مالکی بختی نداره.
تحلیل علیرضا نوری‌زاده رو شنیدید درباره انتخابات پارلمانی عراق. اما حالا به پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
جناب تخت‌روانچی، شما می‌خواهید غرامت بدید به بریتانیا، از جیب مردم ایران چرا هزینه می‌کنید؟ از اون لباس شخصی‌ها بگیرید که خودتون هم می‌دونید کیا هستن.
در حمله به بند 350 اوین و ضرب و شتم یک مشت انسانهای با شرف اسیر گرفتار، حالا اعلام میکنن که ما افرادی رو که خسارت به اموال عمومی وارد کردن اونها رو مجددا محاکمه میکنیم، به دادگاه میبریم، براشون حکم صادر میکنیم. ولی اون افرادی رو که حمله کردن به سفارت انگلیس، حیثیت بین المللی ایران رو به باد دادن و خسارت وارد کردن، حالا اعلام میکنن ما حاضریم خسارت خرابی های خسارت انگلیس رو بپردازیم. از کیسه خلیفه میپردازین.
در مورد لباس های تیم ملی که این روزها در آستانه جام جهانی متاسفانه بحث داغ مدیاها و وبسایت های ورزشی شده، میخواستم مطلبی عرض کنم. من نمیدونم این آقای کفاشیان چه اصراری دارن که قرارداد داشته باشن با یه کمپانی که محصولاتش بسیار بسیار بیکیفیته و اینو ان یوزرها که همون بازیکن‌ها هستن دارن میگن. ما نمیتونیم همه بازیکن‌ها رو متهم بکنیم که شما دروغ میگین و بزرگنمایی میکنین. همشون ناراضین.
من فرنگیان هستم. من بیمه طلایی فرنگیان بویه 12 تومن هر شخصی کردنش 26 هزار تومن. سهمیه دندون و عینک هم حذفش کردن. این از یک طرف. دوباره از دو طرف ما برای امتحان نهایی که می‌رفتیم برگه تحصیل می‌کردیم، برگه 800 تومن می‌دادن. الان کردنش 700 تومن، از پارسال هم پولش ندادن. من خواهش می‌کنم مسئولا پیگیری کنن. ما فرنگی رو بدن.
به خاطر گزارش علمی در مورد یکی از دستاوردهای درمان نابینایان تشکر میکنم. این باعث خوشحالی من و همه نابینایانی که برنامه های شما را گوش میکنن میشه. ندا هستم، شنونده همیشگی برنامه های خوب رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های تعدادی از مخاطبان رادیو فردا رو شنیدیم. در ادامه مروری خواهیم داشت بر مطبوعات و روزنامه های صبح امروز تهران در گفتگوی همکارم رضا ولیزاده با شهرام رفیع‌زاده.
بله، امروز روزنامه‌های آرمان و شرق گزارش دادن که به رغم اینکه فعالیت گروه‌های فشار این روزها در کشور گسترش پیدا کرده، دولت آقای روحانی هم به تدریج در حال نشان دادن واکنش‌هایی به این فعالیت‌هاست. از جمله روزنامه آرمان اشاره کرده که آقای منوچهر فراغی، فرماندار ویژه بروجرد که دی ماه سال 92 به این سمت منصوب شده بود، پس از اون که هفته گذشته همایشی رو که قرار بود در اون آقای حسن خمینی، نوی آیت الله خمینی، به همراه آقای قربان علی دوری نجف آبادی سخنرانی بکنن لغو کرد، روز گذشته ایشون از سمت خودش استعفا داد و همزمان به نوشته روزنامه آرمان آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرد که در جلسه‌ای که در وزارت کشور برای بررسی دلایل لغو این سخنرانی انجام شده، این شخص یعنی فرماندار بروجرد قصور و انفعال خودش رو در برابر گروه‌های فشار پذیرفته و به همین دلیل از سمت خودش استعفا داد. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که وزیر کشور دولت آقای روحانی گفته ما در حال حاضر 240 فرماندار رو تغییر دادیم، اما 430 فرماندار در کل کشور وجود دارن که بقیهش رو همیشون گفته ما در حال تغییر هستیم یا برخی از اونها رو جابجا خواهیم کرد. روزنامه آرمان همزمان خبر داده که یک همایش دیگر در مخالفت با مذاکرات هسته‌ای در اصفهان قرار است طی روزهای آینده برگزار بشه و روزنامه شرق هم گزارش مفصل امروز منتشر کرده که روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه گروهی از همین گروه‌های فشار در یاسوچ هم در مقابل دفتر نماینده ولی فقیه و هم در دفتر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تجمع کردن و خواستار لغو کنسرت موسیقی پاپ در این شهر شدن که روزنامه شرق اشاره کرده که مقام‌های محلی در استان کهگیلویه و بوی رحمت مقاومت کردند و در برابر خواست گروه‌های فشار، اما این کنسرت‌ها از تهران و سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تعویق افتاده.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که نرخ بیکاری جوانان دو برابر متوسط کشوریه. این روزنامه پیامدهای این نرخ بیکاری رو چطور ارزیابی کرده؟
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی منتشر کرده همراه با جدول و آمارهای مختلف از نرخ بیکاری در فاصله سال 1376 تا سال 1391 و اشاره کرده به اینکه در بررسی تازه‌ای که وزارت کار انجام داده به این نتیجه رسیده که نرخ بیکاری جوانان در حال حاضر در کشور دو برابر متوسط کشوری هست. روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که این یک هشدار هست به مقام‌های دولت که باید برای بیکاری جوانان تدابیر تازه‌ای بیندیشن. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی هم دست کم 5% در طی 4 سال گذشته افزایش پیدا کرده.
روزنامه ابتکار از جاسوسی نفتی چینی‌ها از ایران خبر داده. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟
بله، روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که شرکت‌های چینی که طرف قرارداد وزارت نفت بودن از سال 89 به بعد در میدان نفتی آزادگان، اطلاعات مربوط به این میدان نفتی بزرگ ایران رو در اختیار شرکای عراقی خودشون قرار دادن، به این دلیل که این شرکت‌ها علاوه بر اینکه در میدان آزادگان در ایران قرارداد داشتن، در سوی مقابل در همین میدان مشترک با دولت عراق هم قراردادهایی بسته بودند و مقام‌های مختلف و شخصیت‌های دانشگاهی و برخی از چهره‌های اقتصادی در گفتگویی که با روزنامه ابتکار داشتن گفتن جمهوری اسلامی ایران میتونه شکایت کنه از شرکت‌های چینی، اما برخی از این چهره‌ها تاکید کردن که آقای احمدی نژاد و همچنین آقای مسعود میرکاظمی وزیر وقت نفت که این قرارداد رو با چینی‌ها منعقد کرده باید پاسخگوی جاسوسی نفتی چینی ها از ایران باشند.
شهرام رفیع‌زاده مروری داشت بر مهمترین عناوین مطبوعات و روزنامه های صبح تهران. اما حمید چیچیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران گفته که افراط در سدسازی باعث خشک شدن 4 دریاچه در ایران شده است. وزیر نیرو با اشاره به مرگ دریاچه هامون، ارومیه، گاوخونی و بختگان تصریح کرده که ظرفیت سدهای ساخته شده بسیار بیشتر از موجودی آب در آنهاست. به گفته آقای چیچیان مقدار بارندگی در دشت‌های ایران بسیار کمتر از میزان برداشت آب است. در هفته‌های اخیر خبرهای مکرری درباره شدت گرفتن خشکسالی در ایران و استفاده نادرست از منابع آبی منتشر شده است. در این ارتباط خبرگزاری ایرنا هفته گذشته از قول مسئولان شهر و استان تهران از بحرانی شدن شرایط در 46 سال گذشته در ارتباط با ویزان ورودی آب سدهای تهران خبر داده است. لحظه های خوبی رو با رادیو فردا داشته باشید و همراه ما باشید.